آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زیمبابوه توافق با ایران برای استخراج معادن اورانیوم را تکذیب کرد. شرکت نفتی توتال اعلام کرد در صورت تحریم ایران توسط آمریکا توتال دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. وزیر امور خارجه برزیل در تهران گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا در مجله شامگاهی با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول زمان پخش مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردن. مجله‌های رادیو فردا همیشه با خبر شروع میشه. در دوشنبه شب ششم اردیبهشت ماه هم مجله شامگاهیمون رو با مرور خبرهای این ساعت شروع میکنیم با مهرداد قاسمفر.
عصر بخیر. دولت زیمبابوه امروز دوشنبه گزارشهایی را مبنا بر اینکه موافقت کرده است ایران معادن اورانیوم زیمبابوه را استخراج کند تکذیب کرد. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته بود طی سفر محمود احمدی نژاد به زیمبابوه دو طرف موافقت کردند که ایران در ازای صدور نفت به این کشور بتواند معادن اورانیوم زیمبابوه را استخراج کند. وزیر صنایع و بازرگانی زیمبابوه امروز با تکذیب این گزارش گفت اصولا وجود معادن اورانیوم در زیمبابوه تاکنون ثابت نشده است. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه در هنگام سفر احمدی نژاد به آن کشور از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرده بود. مدیر شرکت عظیم نفتی فرانسوی توتال کریستوف دوماژوری اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. بر اساس طرح تشدید تحریم ایران، آمریکا هر شرکت خارجی را که به ایران سوخت بفروشد مجازات خواهد کرد. این طرح در کنگره آمریکا در دست بررسی است. مدیر توتال که در یک کنفرانس صنعتی در کویت سخن می‌گفت افزود صادرات کنونی بنزین توتال به ایران اندک است. وی همچنین گفت شرکت توتال و دولت کویت برای شرکت در طرح تأسیس یک پالایشگاه و یک کارخانه پتروشیمی در چین مشغول مذاکره هستند. وزیر خارجه برزیل سلسو آموریم امروز در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران بخشی از دستور کار وزیر خارجه برزیل است که صبح دوشنبه وارد تهران شد. مقامات ایرانی قبلا اعلام کرده بودند برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تحریم‌های تازه در شورای امنیت با یکایک اعضای این شورا دیدار خواهند کرد. برزیل یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 8 اردیبهشت ماه، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده از نبود ایمنی در محیط‌های کار و حوادث ناشی از کار انتقاد کردند. این بیانیه از سوی تشکل‌هایی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای زنان امضا شده است. در بخشی از این بیانیه آمده زنان و کودکان کارگر جدا از این که به دلیل انجام کارهای سخت و زیان‌آور قربانی حوادث شغلی می‌شوند، قربانی آزار و اذیت جنسی برخی کارفرمایان و همکاران مرد خود نیز هستند. به گفته تشکل‌های کارگری، افزایش حوادث در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حفاظت از جان کارگران، پاسخگویی به مطالبات عادلانه آنان و بهبود شرایط کار در دستور کار سیستم مدیریتی موجود قرار ندارد. این تشکل‌ها همچنین محرومیت کارگران ایران از داشتن تشکل‌های مستقل را یکی دیگر از عوامل بروز وضعیت کنونی دانسته و خواستار به کارگیری بالاترین استانداردهای ایمنی در محیط کار شدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در دهلی با ماه موانسینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. دو طرف در این ملاقات بر لزوم مبارزه با گروه‌های مسلح که به گفته آنان امنیت منطقه را به خطر انداختند تاکید کردند. هند در بازسازی افغانستان و نیروی هوایی این کشور بسیار فعال است و تا به حال بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. دو ماه پیش در انفجاری انتحاری در کابل 9 هندی کشته شدند. مقامات هندی این سوءقصد را به گروه موسوم به لشکر طیبه نسبت دادند که مقران در پاکستان است. نخست وزیر هند امروز در دیدار با کرزای این حمله را کار کسانی دانست که با قدرت گرفتن و استقلال افغانستان مخالفند. مقامات رسمی ناتو در افغانستان اعلام کردند که یکی از فرماندهان ارشد طالبان و دست کم 2 تن از یاران او امروز در حمله هوایی در استان کندوز کشته شدند. استاندار کندوز نام این فرمانده طالبان را ملا یار محمد ذکر کرد و گفت 4 نفر از همراهان وی در این حمله کشته شدند. این استان و استان همسایه آن بغلان صحنه درگیری‌های شدید میان نیروهای بین‌المللی و طالبان هستند.
مهرداد قاسم‌فر بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدیم و البته مروری بر اون چی که در طول 1 ساعت آینده برای شما خواهیم داشت. یک نماینده اصولگرای مجلس میگوید وضعیت قوه قضاییه همان است که اولین امام شیعیان و نماد عدالت آن را نهی کرده.
قوه قضاییه در نهایت میتواند افشاگر برخی از فسادهای اداری باشد و این مؤثر نیست برای خونسا کردن فساد.
یکی از تورسیان‌های اصولگرایان بعد از سالها ممنوع التصویر بودند در برنامه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد.
آینده‌ای که به ظهور منتج میشه اون آینده پیشاپیش طبیعی شده.
در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا منصوره پیرنیا نویسنده و پژوهشگر با سابقه ایران با رادیو فردا صحبت می‌کنه. همطور امشب بخش دیگه ای از برنامه هنر و هنرمندان ایران رو میشنویم درباره ملوک زرابی، خواننده فقیر که از اون صفحه های زیادی باقی مونده. با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده گزارش ها و مصاحبه های بیشتری خواهیم داشت در کنار صدای شما روی پیامگیر رادیو فردا. آمریکا ناامید از تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با ایران، تلاش‌های تازه‌ای را شروع کرده تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در فهرست نهادهایی جای بده که معاملات بین‌المللی با آنها ممنوع است. به همین دلیل اونچه که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، بانک مرکزی ایران در کانون گفتگوهای گروه 5+1 جای گرفته.
دیپلمات‌ها می‌گویند بانک مرکزی در رایزنی بر سر قطعنامه جدیدی برای تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقشی محوری خواهد داشت. به گفته همین دیپلمات‌ها همزمان به نظر می‌آید که آمریکا از تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی چشم پوشیده است. ماتیو لیوت، یکی از مسئولان پیشین وزارت دارایی آمریکا، به فاینانشال تایمز میگوید بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان یکی از نهادهای مالی عمده‌ای به شمار می‌رود که در فعالیت‌های غیر قانونی حکومت تهران دست دارد، اما تاکنون هدف تحریم و مجازات قرار نگرفته است. آقای لیوت می افزاید هدف گرفتن بانک مرکزی یکی از گریزگاه‌های اصلی جمهوری اسلامی از تحریم و مجازات‌های بین المللی را می بندد. به نظر آقای لیوت با تحریم و مجازات بانک مرکزی که خود آمریکا نیز البته تاکنون کاری در این زمینه نکرده است، جمهوری اسلامی نخواهد توانست با آزادی گذشته بودجه فعالیت‌هایش را در راه تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه تأمین کند. در این حال آنچنان که فاینانشال تایمز می‌نویسد، بانک مرکزی تاکنون تأکید کرده که قوانین و مقررات بین‌المللی را همواره محترم شمرده و رعایت کرده است. از سوی دیگر یکی از مسئولان بلندپایه دولت پرزیدنت اوباما یادآوری می‌کند که تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی ناممکن و ناشدنی است، اما بخشی از صادرات اسلحه به ایران را می‌توان هدف تحریم و مجازات قرار داد تا سران تهران برای فرمانبرداری از خواست جامعه بین‌المللی فشار بیشتری حس کنند. در حال حاضر آمریکا می‌کوشد تا به تحریم بخشی از داد و ستدهای تسلیحاتی با ایران جنبه قانونی دهد و سپس شدت و ضعف آن را به خود کشورها واگذارد. دیپلمات‌های آمریکایی امیدوارند در ظرف چند هفته آینده بر سر قطعنامه جدید تشدید و تحریم مجازات جمهوری اسلامی اتفاق نظر به دست آید. همکنون برزیل، ترکیه و چین که همگی در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دارند با این تشدید موافق نیستند. اما آنچنان که دیپلمات‌ها می‌گویند اگر چین از این موضع دست بکشد و در تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران با جهان غرب همراه و همداستان شود، راضی کردن برزیل و ترکیه دشوار نخواهد بود.
بانک مرکزی ایران در کانون گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 برای ممنوع شدن معاملات بین‌المللی با آن. علیرضا طاهری از رادیو فردا در این زمینه گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک گزارش دیگه در مجله شامگاهی رادیو فردا. 9 سال پیش در چنین روزهایی فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خامنه‌ای در مورد تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه به فساد اقتصادی در ایران صادر شد و حالا در آستانه 9 سالگرد تأسیس این ستاد، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که اکنون وضعیت قوه قضایی همان است که اولین امام شیعیان و نماد عدالت اسلامی آن را نهی کرده است. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
وقتی علی مطهری پسر تئوریسین جمهوری اسلامی ایران و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی دچار ضعف و ملاحظه کاری در اجرای عدالت است، دیگر از منتقدان این سیستم عریض و طویل نمیتوان انتظار تایید آن را داشت. به گفته کارشناسان، فساد اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که عرضه برخی از خدمات یا منابع منحصراً از سوی یک مؤسسه یا سازمان صورت گیرد و امکان رقابت وجود نداشته باشد. دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، در مورد وضعیت فساد اقتصادی در ایران می‌گوید:
بر اساس گزارش‌های مؤسسات بین‌المللی و مورد اعتبار جهانی، رتبه بین‌المللی شفافیت ایران از سال 2003 تا سال 2009 از موقعیت 78 رتبه 78 به 168 سقوط کرده. شاخص فساد هم در واقع نشون میده که وضع ایران سال به سال بدتر شده و بنابراین اگر معیارهای علمی رو در نظر بگیریم، هیچ دلیلی وجود نداره که ما بپذیریم که سیاست‌هایی که ادعا میشه میتونه فساد رو در ایران کم بکنه موثر واقع شده، بلکه بالعکس فساد در ایران زیادتر شده.
از 9 سال پیش که آیت الله علی خامنه ای در فرمانی 8 ماده‌ای دستور مبارزه با فساد اقتصادی را صادر کرد تا به امروز که صبر علی مطهری هم به پایان رسیده، در حافظه مردم جز محاکمه شهرام جزائری چیزی از مبارزه با مفاسد اقتصادی به یاد نمانده است. حتی اگر آوازه اتهامات اقتصادی و رانتخانی محمد رضا رحیمی و مهدی هاشمی همه جا را پر کرده باشد، باز هم دلیل آن نمی‌شود که علی مطهری قوه قضاییه را در رسیدگی به اتهام اقتصادی مستقل بداند. این نماینده مجلس گفته است وقتی پرونده درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می شود، افرادی بازداشت می شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود. بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها، عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، که این یک نقطه انحرافی است. احمد علوی، استاد اقتصاد، هم معتقد است در ایران اساساً مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نمی‌گیرد.
قوه قضاییه اصلا یکی از سازمان‌هایی که خودش دارای بیشترین و گسترده‌ترین فسادهاست. به نظر نمیاد که این قوه با این فساد گسترده و با این ساختار و پیشینه بتونه مؤثر عمل بکنه. بخاطر فساد مدیریت و اداری در ایران محصول یک مشکل ساختاری است. بنابراین حتی به فرض اینکه شما دو قوه قضاییه بخواد مشکلی رو حل بکنه، نمیتواند، چون قوه قضاییه در نهایت میتواند افشاگر برخی از فسادهای اداری باشد و این مؤثر نیست برای خنثی کردن فساد. تا اونجایی که عوامل و علل ساختاری وجود داره، فساد ادامه خواهد داشت. و اما باید همزمان این رو یادآوری کرد، این قوه قضاییه خودش از یک فساد بسیار گسترده رنج می‌بره.
محمد رضا رحیمی آخرین فردی است که نامش تحت عنوان مفسد اقتصادی در مجلس مطرح شد. فردی که عنوان نفر دوم باند خیابان فاطمی بر او گذارده شد و البته باز هم پیش از آن که پرونده‌ای تشکیل شود و شاکیان او بتوانند اسناد خود را در دادگاه صالحه ارائه کنند، پرونده بی سر و صدا مختومه شد. در عوض در خبرها آمد که دولت محمود احمدی نژاد علیه فردی که برای اولین بار در مورد این پرونده اطلاع رسانی کرده، اقامه دعوا کرده است. کارشناسان معتقدند شاید اشاره علی مطهری به اینکه برای رسیدگی به برخی پرونده ها باید از مقامات غیر قضایی اجازه گرفته شود اشاره به همین پرونده است. احمد علوی:
اگر قرار است که فساد در ایران محدود بشه، ابتداعا میبایست قدرت ولی فقیه محدود بشه و نظارت بر دولت افزوده بشه و تصدی دولت کاسته بشه. اساسا مشکل این است که با اقتدارگرایی نمیتوان همزمان فرمان اصلاح اقتصادی یا مدیریت رو سامان داد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما این تمرکز قدرت رو داشته باشیم در نزد ولی فقیه و این تصدیگری گسترده در نزد نهادهای انتظامی، نظامی و دولت، جامعه مدنی ایران بسیار نارسا خواهد بود و بدون یک جامعه مدنی گسترده ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فساد مدیریت و اداری کاهش پیدا کنه.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است قوه قضاییه برای نشان دادن استقلال خود و جلب اعتماد مردم نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به طور همزمان به همه این اتهامات رسیدگی شود.
فساد در قوه قضاییه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی داشت به این موضوع.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه. به گزارش روزنامه ابتکار، حسن عباسی یکی از تئوریسین‌های سرشناس اصولگرایان بعد از سالها ممنوع و تصویر بودن روز یکشنبه در برنامه‌ای در شبکه سوم صدا و سیما حاضر شد. به نوشته ابتکار، آقای عباسی 6 سال پیش به حکم شورای امنیت ملی از حضور در صدا و سیما منع شده بود. محمد رضا کاظمی:
یکی از افرادی که در سالهای اخیر با سخنرانی‌های احساسی و آغشته با تئوری توطئه خود مخاطبانی را در ایران پیدا کرده، حسن عباسی است. رسانه‌های دولتی در ایران از او با عنوان دکتر و رئیس یک مرکز مطالعاتی با نام مرکز بررسی‌های امنیت بدون مرز یاد می‌کنند، اما در هیچ کجا، حتی در وبسایت مرکز مذکور، اطلاعات دقیقی درباره سوابق و تحصیلاتش منتشر نشده است. ولی آنگونه که خود آقای عباسی در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید، او عضو سپاه پاسداران است و استاد راهنمایی چندین نفر از افرادی بوده که مکنون در سپاه پاسداران درجه دکترا دارند. اما هر آنقدر که زندگی نامه حسن عباسی ناشناخته است، برعکس تئوری‌های جنجالی او شناخته شده و همزمان شگفت‌انگیز هستند. از آن جمله است تئوری او درباره سریال آمریکایی لاست که همکنون در شبکه‌های تلویزیونی بسیاری از کشورهای جهان در حال نمایش است.
سریال لاست که لاست هم گم شده معنی میده، هم گم شده ها، داستان یک هواپیمایی است که از استرالیا را میفته، از سیدنی بره لس آنجلس، بین را سقوط میکنه، گم میشه و سقوط میکنه. 47 نفر از این زنده میمونن. اولا اونجایی که سقوط میکنه و این فیلم داخلش ساختن توی جزایر هاوایی ساختن، عین بهشته. یعنی تمام این فیلم کارپستاله. الغای این که بهشتی که مد نظر بود اینه. 47 نفر باقی موندن. این 47 نفری که باقی موندن افراد و عناصری هستن از جاهای مختلف. اومده این 47 نفر رو به تمدن‌های مختلف رو کره زمین تقسیم کرده. از تمدن اسلامی با 1,300,000,000 نفر یه نفر آورده تو این 47 نفر. یک افسر عراقی شکنجهگر زمان صدام، اسمش سعید جراحه، یک هنرپیشه بسیار فاسد آمریکاییه. یعنی 1,300,000,000 مسلمان نمایندهشون در اون جزیره جهانی این آدمه. کل 2,000,000,000 نفر شرق، یعنی چینی ها، ژاپنی ها، ویتنامی ها، لاوسی ها و کره ای ها، یه زوج کره ای نماینده اون 2,000,000,000 نفرند. برای تمدن آمریکای لاتین که اسپانیایی هستن، اسپانیولی زبان هستن، یک زنی رو گذاشته تو فیلم، آنالوسیا، که این زنه کیه؟ توی خود آمریکا پلیس بوده. برای تمدن آفریقایی 3-4 تا سیاپوس گذاشته، اما پنبه کار اونا رو زده هستن. یعنی اونا اصلا حل شدن تو فرهنگ آمریکایی. میمونه بقیه دیگه همه آنگلو ساکسونن. از روس‌ها یه نفر گذاشته، یه آدم منفی که چشمش بسته است. از فرانسوی‌ها یه زنی رو گذاشته نماد فرانسه. بقیه دیگه دو قطب اصلی هم، یهود که نمایندش اون آدمش میشه، اصلش میشه بنجامین. این از یه کسی دستور میگیره توی کلبه به نام جیکوب، همینی که ما بهش میگیم یعقوب، اسم یهودی. یعنی پشت صحنه اداره اون جزیره جهانی یهوده.
حسن عباسی که ظاهراً علاقه خاصی به سخنرانی و حضور در رسانه‌ها دارد، در سالهای اخیر سخنرانی‌های متعددی را در جمع جوانان به ویژه دانشجویان انجام داده است و علاوه بر آن صدها ساعت در شبکه‌های مختلف صدا و سیما هم از داخلی و خارجی به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف پرداخته است. با گوش دادن به پاره‌ای از این سخنرانی‌ها می‌توان متوجه شد که تعیین یک محدوده مشخص برای حوزه فعالیت او کار دشواری است، چرا که آقای عباسی علاوه بر تجزیه و تحلیل سریال و فیلم درباره موضوعات سیاسی و استراتژیک، نظامی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی نیز به عنوان کارشناس اظهار نظر می‌کند.
من مرکزی رو ریاستش عهده‌دار هستم که از 4 تا دپارتمان و مرکزش یکیش آینده شناسی است. آینده‌ای که از آن حزب اللهی هاست به تعبیر مقام معظم رهبری، آینده‌ای که به مهدویت منتج میشه، آینده‌ای که به ظهور منتج میشه، اون آینده پیشاپیش تبیین شده. اگر بعضی از رفتارها رو بنده میبینم داره انجام میشه در طرح‌ریزی‌های استراتژی همین گزاره‌ها باشه، ظهور حضرت رو عقب میندازه.
حسن عباسی که از هواداران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است، در ابراز نظرات خود گاهی به انتقادات تند از اصلاح طلبان نیز دست می‌زند.
کدام پاسخگویی به جایی رسیده وضعیت حکومت اسلامی ما که دختران شیعه رو میبرن در کشور امارات به حراج میگذارن؟ اونجایی که علی فریاد میزنه اگر مرد مسلمان از قصه بمیرد رواست، این وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که از قصه نمیمیره انسان نیست؟ چه کن دختر خودت آقای یونسی دارن توی امارات میفروشنش. آقای خاتمی فکر کن دختر جوان خودتو دارن میفروشنش، چطور میتونی سر راحت زمین بذاری شبها؟ اوف بر اونایی که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن برای مصلحت نظام تصمیم میگیرن، دختر شیعه رو دارن میفروشن توی امارات، شما چطور سر راحت شب زمین میگذارید؟
ظاهراً همین سخنانی آقای عباسی سبب شد تا محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از وی شکایت کنند و شورای امنیت ملی حکم ممنوعیت حضور او را در شبکه‌های صدا و سیما صادر کند. به نوشته یه روزنامه ابتکار، دادگاه در نهایت آقای عباسی را تبرئه کرد، اما ظاهراً رئیس صدا و سیما مدت‌ها با حضور وی در این رسانه مخالفت می‌کرده است. به نظر می آید که در این بین تمام مخالفت ها و موانع برطرف شده تا حسن عباسی یک شنبه شب بتواند در برنامه دیروز امروز فردا در شبکه سوم سیما حاضر شود و درباره انقلاب فرهنگی و وضعیت دانشگاه ها در ایران و البته ده ها موضوع دیگر صحبت کند.
محمد رضا کاظمی بود که از رادیو فردا گزارش می داد.
حالا چون تا خط و خاشاک یه کاری می کنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:23 شب به وقت ایران هست. دوشنبه شب 6 اردیبهشت ماه. سری میزنیم به تلفن پیغامگیر رادیو فردا.
آقا جانی، اخبار ما الان اعلام کرده میگه سرانه 6 کیلو ماهی میخورن. ما از کجا میخوریم ماهی 6 گرم؟ هم 6 ماه نیست گیریم آمده. میگه کیلوی چند میلیون تومن شده ماهی که ما گیرمون نمیاد بخوریم. دروغا چی اینا میگن تو این تلویزیون سرانه 6 کیلو ماهی گیر میخورن؟
راجب خرافه پرستی میخواستم بگم که خرافه پرستی از جهل میاد. تا وقتی که مردم ما بی سواد باشن توی روستاها طبیعتا خرافه پرست هم میشن. اگه دولت میخواد به خرافه پرستی مبارزه کنه، به جای اینکه امامزاده های جدید احداث کنه یا اینکه یه امامزاده بذاره پشت وانه ببره تو روستاها، بیاد به مردم بی سواد سواد یاد بده، این راه مبارزه با خرافه پرستی.
یکی به این آقایون بگه اگه میخواین با خرافه پرستی مبارزه کنین، به جای اینکه ریشه درختار رو بزنین، در اون چاهاتونو، چاه جمکرانتونو ببندین که منشأ خرافه پرستی و منبع درآمد براتون.
خواستم بگم این آقای احمدی‌نژاد یعنی کشورهای آفریقایی رو دوست داره، چرا نمیره همونجا زندگی بکنه؟ چرا اومده تو ایران داره زندگی میکنه؟ ما که روابطمون فقط با بدبخترش خودمونه، حال ما رو بر کنه بره پروهمون رو زندگی کنه دیگه، خودش رو رهبرش.
نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی آقای محمد کریم عابدی. یکی نیست از خود این آقای کریم عابدی بپرسه آقای محمد کریم عابدی، شما که تا سال 57 گروبان یک نیروی هوا نیروز بودی و یه مرتبه برگشتی رفتی مشهد نماینده مجلس شدی، خودت کی هستی؟ تو چی هستی که داری راجع به دیگران قضاوت میکنی؟ آقای گروبان یکم محمد کریم عابدی، سعی کن پات اندازه گلیمت دراز کنی.
من روی صحبت هم با آقای کروبیه. جناب آقای کروبی، یک سال گذشت از خون جوانای ما که این حکومت دیکتاتوری ریخت. دیگه دستور راهپیمایی ندید بابا، همه پاشین رفراندوم میخواییم، رفراندوم.
چه کار با آقای امانی رو دارید؟ چرا از بعدی آقای امانی رو جرب میزنید؟ مگه چکار کرده؟ آقای اوباما رو سرزنش بکنید که دنیا رو با آشوب کشیده.
خواستم به آقای خامنه ای بگم شما ظاهرن بیهجابی رو و عدم عفاف رو توی جامعه خیلی خوب میبینید، اما بیکاری، فقر، بیچارگی و اعتراض مردم رو چی؟ اینا رو هم خوب میبینید؟ شما نگرانید که ما بریم بهشت؟ ما نگرانیم که شما یه وقت نرید جهنم. آقای خامنه ای، اون بهشتی که شما توش بخواید برید جای ما نیست، ما میریم جهنم، شما برید بهشت. به سلامت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بعد از اینکه صدای شما رو شنیدیم، میریم با فریبرز غریب باشیم که مروری داره بر خبرهای ورزشی مجله شامگاهی.
رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران از برپایی یک اردوی آمادگی دو هفته‌ای برای تیم ملی این کشور در تیر ماه سال جاری در اتریش خبر داد و اعلام کرد که در این اردو با چند تیم باشگاهی دیدار خواهیم کرد. به گزارش ایستا، عباس ترابیان با اعلام قطعی شدن یک بازی تدارکاتی در روز 16 شهریور با تیم کره جنوبی گفت به دنبال این هستیم که در روز 13 شهریور هم یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ژاپن برگزار کنیم. عدم انجام بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های درجه اول در چند سال گذشته به یکی از دغدغه‌های اصلی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران تبدیل شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا نام 3 داور ژاپنی و 1 داور استرالیایی را برای قضاوت دیدارهای 4 تیم باشگاهی ایران در برابر حریفان در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد. تاکایا ماهیروشی دیدار حساس سپاهان و العین امارات را قضاوت می کند. مینیرو توجو بازی استقلال تهران و الجزیره امارات را سوت می زند. ماساکی توما در شهر کرمان مسابقه مصر و الهلال عربستان را داوری می کند و دانیل گرین از استرالیا هم بازی ذوب آهن و الاتحاد عربستان را قضاوت خواهد کرد. این بازی ها طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه انجام خواهد شد. فرناندو ورداسکو تنیسباز اسپانیایی شب گذشته با پیروزی بر روبین سودرلینگ سوئدی به عنوان قهرمانی مسابقات تنیس آزاد بارسلونا رسید. ورداسکو در بازی فینال 2-1 حریف سوئدی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. وین رونی بازیکن 24 ساله تیم منچستر یونایتد از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای انگلیس به عنوان بهترین بازیکن فصل جاری لیگ برتر این کشور انتخاب شد. رونی سومین بازیکن شیاطین سرخ است که طی 4 سال گذشته به عنوان مرد سال فوتبال جزیره انتخاب شده. کریس رونالدو دو بار متوالی در سالهای 2007 و 2008 و رایان گیگز سال پیش این عنوان را کسب کرده بودند. در آخرین بازی از هفته 35 فوتبال سری آ ایتالیا دیشب تیم آسروم با تحمل شکست خانگی 1-2 در برابر سامپدوریا فرصت صدرنشینی را از دست داد تا همه چیز به کام مردان خوزه مورینیو و اینتر میلان شود. در جدول اینتر با 73 و روم با همان 71 امتیاز قبلی اول و دوم هستند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته در آخرین بازی هفته 36 آبی پوشان چلسی طوفان به پا کردند و با 7 گل استوک سیتی را در هم شکستند و صدر جدول را از منچستر یونایتد بازپس گرفتند. در جدول آبی های لندنی با 80 و شیاطین سرخ با 79 امتیاز اول و دوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. کم کم میریم که وارد نیمه دوم این مجله بشیم که بعد از مرور بر خبرها دو برنامه خواهیم داشت: گفتگوی ویژه و برنامه هنر و هنرمندان ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با فریدون زرنگار در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر خبرهای این ساعت.
با سلام. دولت زیمبابوه امروز گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه موافقت کرده است ایران معادن اورانیوم این کشور را استخراج کند تکذیب کرد. وزیر خارجه برزیل امروز در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. گفتگو درباره مسئله هسته ایران بخشی از دستور کار وزیر خارجه برزیل است که صبح دوشنبه وارد تهران شد. مدیر شرکت عظیم نفتی فرانسوی توتال کریستوف دومار جوری اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. بر اساس طرح تشدید تحریم ایران، آمریکا هر شرکت خارجی را که به ایران سوخت بفروشد مجازات خواهد کرد. این طرح در کنگره آمریکا در دست بررسی است. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 8 اردیبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده از نبود ایمنی در محیط‌های کار و حوادث ناشی از کار انتقاد کردند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در دهلی با ماه موهان سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد. دو طرف در این ملاقات بر لزوم مبارزه با گروه‌های مسلح که به گفته آنان امنیت منطقه را به خطر انداختند تأکید کردند. مقام‌های رسمی ناتو در افغانستان اعلام کردند که یکی از فرماندهان ارشد طالبان و دست کم دو تن از یاران او امروز در حمله هوایی در استان کندوز کشته شدند. استاندار کندوز نام این فرمانده طالبان را ملا یار محمد ذکر کرد و گفت 4 نفر از همراهان وی نیز در این حمله کشته شدند. در حمله موشکی آمریکا به یک مخفیگاه عوامل طالبان و القاعده در منطقه وزیرستان در شمال پاکستان 4 تن کشته شدند.
ممنون از فریدون زرنگار که مرور داشت بر سرخط خبرها. ما در ادامه در برنامه گفتگوی ویژه نادر صدیقی همکارم در واشنگتن به معرفی کوتاهی از کتابی در مورد یک روزنامه با سابقه ایران می‌پردازه و با منصوره پیرنیا نویسنده اون گفتگو می‌کنه و بعد از گفتگوی ویژه سومین قسمت از هنر و هنرمندان ایران رو می‌شنویم که محمد رضا شاهد تهیه کرده و این بار برنامه‌اش به خواننده فقید ملوک زرابی اختصاص داره.
تاریخچه روزنامه‌نگاری مدرن در ایران مهر زمانی کوتاهی را بر پیشانی دارد. اگرچه نخستین روزنامه‌ها به زبان فارسی در سده 18 میلادی در هند انتشار یافت که مشهورترین آنها سلطان الاخبار، سراج الاخبار و جام جهان نما بودند، ولی نخستین روزنامه در ایران با نام کاغذ اخبار به همت میرزا صالح شیرازی از اولین دانشجویان اعزامی به اروپا منتشر شد. سالها بعد انتشار روزنامه در ایران گسترش یافت و یک سال پس از به ثمر رسیدن نهضت مشروطه در ایران 84 روزنامه منتشر می شد که در آنها شخصیت هایی چون میرزا آقاخان کرمانی و جهانگیرخان سور اسرافیل از نامداران این حرفه بودند. روزنامه یک رسانه الزامی جامعه ایران و روزنامه نگاری حرفه خوشفکران و نواندیشان بود. در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، روزنامه‌ای به خانواده مطبوعات ایران پیوست که رفته رفته به یک امپراتوری مطبوعاتی در شرق میانه بدل شد. این روزنامه نخست در 22 آبان ماه 1320 خورشیدی با نام آینده ایران و سپس با تغییر عنوان با نام کیهان در 6 خرداد ماه 1321 خورشیدی با 2000 نسخه پا به عرصه وجود گذاشت. نامداران بزرگی چون استاد عبدالرحمن فرامرزی، مشفق همدانی، عبدالرسول عظیمی، دکتر رضازاده شفق، دکتر مهدی سمسار، سید حسین عدل و دیگران در آن قلم زدند. بنیانگذار کیهان دکتر مصطفی مصباح‌زاده که در 3 آذر ماه 1385 خورشیدی پس از حدود 1 قرن در سان دیگوی کالیفرنیا درگذشت، یکی از خوشفکرترین و مدبرترین مدیران دوران خود نامیده شده است. در دوران اوج کیهان به زمانی تعدادی از نویسندگان آن ممنون قلم شدند و کیهان همواره پستی و بلندی ها را با همت و درایت مدیران و نویسندگانش پشت سر نهاد. در این برنامه گفتگوی ویژه البته صحبت از جهان سیاست نیست و من به گفتگو با همکاری می‌پردازم که زمانی خود خبرنگار و نویسنده کیهان بود و اکنون کتابی منتشر کرده است با نام کیهان از هیچ تا کهکشان، که در واقع زندگی نامه بنیانگذار کیهان و خود کیهان است. گفتگو با خانم منصوره پیرنیا و در آغاز از او میپرسم که با توجه به پیشینه روشن کیهان و ناشر آن چه نیازی و انگیزه‌ای موجب نگارش کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان شد.
این کارو من از 45 سال پیش، یعنی از اولین روزهایی که قدم به کار روزنامه‌نگاری به روزنامه کیهان گذاشتم، یادداشت‌ها، نوشته‌ها و عکس‌ها رو کنار می‌ذاشتم تا اینکه روزگاری بتونم کتاب بنویسم. این نوع کتاب‌هایی که من تحت عنوان هزار داستان منتشر می‌کنم، در واقع گفتگو، صحبت از شخصیت و یک نسلی است که از امیر کبیر به این طرف از خودش، از لیاقت‌ها، دانایی‌ها، کارایی‌ها و دانش خودش به اون سرزمین داده. مجموعاً سعی می‌کنم تصویری از کسانی که خدمتگزار جامعه ایرانی در دوران مدرنیسم و در دوران بهبودی زندگی مردم بود فراهم کنم. و این کتاب کیهان باید این کارو می‌کردم. یک کوله باری بود که به پشت من بود و بایستی این رو می‌بستم و می‌ذاشتم زمین. برای اینکه مصباح‌زاده به قول دوستی میگفت که 100 سال زندگی کرد و زندگی بسیار پرباری داشت، ولی در واقع کتاب از شخصیت 100 سال دیگه زندگی می‌سازه و زندگی‌های دیگه می‌سازه. یعنی نسل‌های آینده با خبر میشن که چه کسی در چه دورانی در اون سرزمین خدمت کرده و بعد اینا الگوهایی میشه برای زندگی آیندگان ما. این واقعا اون گروه هزار داستانی که من انتخاب کردم، که از جمله خانم وزیر کتابی که از زندگی فراخرو پارسا نوشتم و یا کتاب سالار زنان ایرانم از زنهای پیشتو و پیشتاز در اون صحبت میکنم، اینا کتابی است که یک دوره حوادثی است که در یک دوره در تاریخ ایران اتفاق افتاده، الان اون دوره بسته شده و آدمهاش هم بسیاری یا هستن یا نیستن. سعی بر اینه که خاطرات اونها و زندگی اونها و روش زندگی اونها در واقع الگویی باشه برای آیندگان.
کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان علاوه بر خاطره های زنده یاد دکتر مصباح‌زاده، به نوعی یک تاریخ مصور کوچک از بد به پیدایش روزنامه کیهان تا سال 1357 خورشیدی که بعد از اون به دست انقلابیون افتاد. آیا در چاپ تصاویر و عکس‌های متعدد در کنار خاطرات قصد بیان تصویری فعالیت‌های کیهان رو داشتین، یا از اونها به عنوان تزئین برای زیباتر و مطبوع‌تر کردن کتاب بهره گرفتین؟
خب هدف داشتم، یکی این که می‌دونید یه بخش مهم روزنامه‌نگاری تصویر عکاسیه و ما در اون دوره شانسی نداشتیم که عکاسان بسیار خوبی در روزنامه کیهان کار میکردن. میدونید در تاریخ ایران وقتی نگاه میکنید فقط اون چی که مونده تصویر از پادشاهان، حالا یا به صورت عکس مونده یا به صورت نقاشی مونده، ولی از مردمان ایران شما خیلی کم تصویر میبینید، مگر اینکه خارجی آمده باشه، رفته باشه از چند محله فقیرنشین و حقیرنشین بخواهند چند تا ژنده پوش ایرانی رو نشون داده باشن در اون دوران چاپ شده باشه. تصویر واقعی مردمان ایران تقریبا کمتر اصلا منتشر شده. در این روزگارم در رقابت با تلویزیون و اینترنت که تصویر نقش مهمی رو داره، کتاب نویسی بدون داشتن تصویر معنای زیادی نداره. یعنی کلام فقط انسان رو راضی نمی کنه، بلکه من سعیم بر این بوده که با داشتن کلام در یک طرف کتاب نوشته و در سوی دیگه با تصویر تقریبا اینا کامپلیمنت میدن به هم. به اضافه این که من تصویر مردمان ایران رو در اون دوره میخوام واقعا به اون فرمی که بودن داشته باشم در این کتاب. مثلا فرم لباس، من اگر عکس زیادی از خانم فروغ مصباح‌زاده گذاشتم در این کتاب، بیشتر هدفم بر این بوده که تصویر زن ایرانی، یک زنی که اون ناشر یه روزنامه یا مجله در اون روزگار بوده، برای آیندگان بمونه که این ناشر طرز آرایشش بوده، این لباس پوشیدنش بوده، این رفتارش بوده، این مجله زن روز هم اثری بوده که از این ناشر مونده. در مجموع عکس و مطلب خواننده کمک میکنن که زمان رو خیلی راحتتر جذب کنه و زمان رو بیشتر، نسلی که اون دوره رو ندیده الان به راحتی با دیدن تصاویر این کتاب میتونه اون دوره رو مجسم کنه برای خودش.
و اما در مطالعه تبار دکتر مصباح‌زاده متوجه شدم که او از مرد رومی تباری به نام ارژنگ بوده که در دوران خلافت علی ابن ابی طالب چهارمین خلیفه صدر اسلام به کار ثبت رویدادهای جنگی و به سخن امروزین ما خبرنگار جنگی بوده.
بله.
ولی تاریخ و جزئیات دیگری در مورد این شخص که تبار باستانی خانواده مصباح‌زاده است نشده. آیا شما به جزئیات دیگری دسترسی پیدا کردین یا مطلب همان است که در کتاب اومده؟
مطلب تقریبا میدونید اینا رو اون روزگار روی پوستین می نوشتن، یعنی چیزی است که قرن 6 و 7 رو ما داریم صحبت میکنیم. بعد از اون آمدن و شجرنامه رو درست کردن. شجرنامه فامیلی اون روزگار یا روی پوستین نوشته میشد یا پشت قرآن ها، و بعد شجرنامه نویس با کنار اینا گذاشتن اینها شجرنامه خانواده چند نسل رو فراهم میکرد. ولی اون چی که در این موضوع جالبه اینه که چطور ممکنه ژن یه انسانی بعد از مثلا 9 قرن و 8 قرن در واقع در یک نسل دیگه ای دوباره این احوال رو به وجود بیاره که اون با وجود اینکه تحصیلات حقوق داشته و دانشکده حقوق رو تموم کرده بوده، استاد حقوق بوده، این آدم کشیده میشه به طرف روزنامه‌نگاری و با وجودی که خودش در ابتدا روزنامه‌نگار نبوده، این در واقع کیهان و فرامرزی روزنامه‌نگار واقعی فرامرزی بود در اون روزگار، مصباح‌زاده کمتر چیزی مینوشت، اما این عشق رو داشت به این حرفه و به این خبرنگاری و گزارش نویسی، و حتی اگر نمیتونست بنویسه خودش میگفت به ماها و ما رو تشویق کرد که فلان مثلا فلان سوژه جالبه برید دنبال اون، و این عشق به این حرفه باعث شد که شما ببینید واقعا عظیمترین اینستیتوشن مطبوعاتی در خاورمیانه رو به وجود آورد دیگه. و بعد اون روزگار لورد تامسون آمده بود، کسی که مطبوعات انگلستان رو داره، آمده بود به ایران و در یه بازدیدی مصباح‌زاده خواسته بود از او که با هم وارد معامله‌ای بشن. گویا تامسون میخواست که کیهان رو بخره و مصباح‌زاده گفته بود نه، ما حاضریم که بیایم اینها رو بخریم، نشریاتی که شما دارید در اونجا. و لورد تامسون گفته بود که من تا به حال تو سفرهایی که در خاورمیانه میرفتم همه میخواستن که مطبوعاتشون رو به ما بفروشن. کیهان اولین جایی بود که به ما پیشنهاد کرد که وارد معامله بشه و اینستیتوشن هم بخره از ما. منظور این که این به این قدرت رسوند اونو، برای اینکه او یک ژنی از اون چی که شما اشاره کردین از ارژنگ در این آدم وجود داشت.
و اما بریم سراغ خاطره ها. به نوشته امیر طاهری که در واقع جوانترین سردبیر کیهان بوده، زیباترین خاطره دکتر مصباح‌زاده از روزی بوده که اولین شیر آب لوله کشی بندر عباس رو باز کرده بود. بقیده شما برجسته ترین خاطره از خاطرات دکتر مصباح‌زاده کدومه؟
من یه خاطره خیلی انسانی از دکتر مصباح‌زاده دارم که در این صفحه 248 کتابش اشاره کردم. در یه روزگاری گویا دانشجویی چه اول دانشگاه تهران بود گرفتار میشه و محکوم میشه به اعدام، و پدر اون دانشجو به روزنامه کیهان میاد. من درست اون روز رو خاطرم هست که وقتی پدر با اشک چشم از دفتر مصباح‌زاده اومد بیرون و این مرد تو چند روز پریشان بود. خاطرم هست که یک روز رفته بود به دیدن محمد رضا شاه و در همون موقع اون اسناد و مدارکی که پدر در اختیارش گذاشته بود اونها رو به شاه نشون داد و گفته بود مگه ممکنه یک کسی که شاگرد اول دانشگاه بوده و از دست اعلیحضرت جایزه گرفته به مملکت خیانت کنه؟ و این باعث میشه که اعلیحضرت پاسخ میدن نه، ممکن نیست. و بلافاصله مصباح‌زاده اون عکس رو نشون میده از اون جوان به شاه که دارن با هم دست میدن، و این جوان بدین وسیله فقط با یه وساطتی که مصباح‌زاده رفته بود پیش پادشاه نجات پیدا میکنه و محکومیتش تمام میشه. و اون احوال مصباح‌زاده، من فکر میکنم بعد از اون آب لوله کشی بندر عباس اون شادی شاید یکی از دیگه از خاطرات خوش مصباح‌زاده باشه.
البته پرسش درباره این کتاب خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه خانم پیرنیا، ولی پرسش آخر من اینه که از دیدگاه شما زیباترین خاطره همکاران دکتر مصباح‌زاده از او کدوم خاطر است؟
ببینید ما تقریبا میخوام بگم که 80% همکاران دکتر مصباح‌زاده ما هممون یه خاطره مشترک خیلی قشنگ داریم، و اون حق شناسی و اون
احوال تشویق کردن این آدم بود. همه ما به نوعی در یه زمان از دکتر مسوازد یک سکه طلا یا چند سکه طلا گرفتیم و اینم به دلیل این بود که هر کسی کار خوب میکرد، هر کسی رپورتاج خوب داشت، مطلب خوب داشت، خبر خوب منتشر کرده بود، مقاله خوب نوشته بود، در یه فرصتی مسوازد خودش رو به اون میرسوند و سوای خوب امتیازات دیگه‌ای که در کار بهش میدادن، حتما مسوازده میگفت دستتو باز کن، یه دونه سکه طلا میذاشت تو دستت. این احوال حق شناسی سپاس و درک این مسئله که چقدر کار خوب کردن مهمه و پاداش دادن، حالا پاداش به هر نوع تشویق کردن، خاطر است که همه ما روزنامه‌نگار کیهان به نوعی مشترکاً داریم اینا.
کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان در 350 صفحه با جلد سخت اندکی کوچکتر از قطع وزیری در آمریکا چاپ شده است.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
در سری برنامه‌های هنر و هنرمندان ایران، کاوش تنها در آرشیوهای صدا نیست. توجه و نگاه به نگفته و یا کمتر گفته هایی است که به مدد عبدالحمید اشراق هر هفته در رادیو فردا ممکن شده است. آقای اشراق، زن در هنر ایران و دقیق‌تر موسیقی ایرانی کجا نشسته بود؟
اصولاً چه زن چه مرد، یک پشتیبانی میخواد، اون پشتیبانش جامعه است. ظاهراً هنرمندان میگن که یک مثلث دارای سه زاویه است: زاویه بالا شخص، زاویه دوم اجتماع، زاویه سوم تحصیلات و فامیل و چیزای دیگر. در این سه زاویه مثلث ما فرد داشتیم، یعنی زن هنرمند، ولی قسمت دوم تحصیلات و جامعه رو نداشتیم. پس بیچاره آن زن محکوم بود که خودش رو به این بر اون بر بزنه تا یه چیزی بشه. اکثر زنان ما همین بودند. ما خواننده‌ای نداشتیم که تحصیلات موسیقی داشته باشه. دقیقاً بهتون بگم، چون من در جریان کامل بودم، هیچ یک از خوانندگان زن ما تحصیلات موسیقی نکرد. ما زنان رو باید دو قسمت بکنیم: زنانی که مثل قمر و روح‌انگیز که بخشی از گوشه های موسیقی ایران رو، چون قوی بود صداشون، میدونستن، زنانی که فقط صدای خوب داشتن روی تصنیف کار میکردن، خود اون زنهایی که دستگاه های ایران میدونستن باید میرفتن درس موسیقی، میرفتن درس دیکته موسیقی. یعنی چه دوست از دیکته؟ یعنی که من یه پیانو بذارم اینجا، بزنم نوت لا، به شما بگم چشات ببند، نوت ر را به من بگو، با صدا باید بگی. یعنی تربیت گوش، این میگن دیکته موسیقی. این تربیت گوش در هیچ یک از موسیقیدانان زن ما نبود، جز گروه هایی که مثل خانم منیر وکیلی، مثل خانم فاخر سبا و دیگران که اونها تأثیر کرده بودن.
آقای اشراق، در سری برنامه های توجه به موسیقی زنان شما ملوک زرابی رو برای این برنامه انتخاب کردید، چرا؟
تحصیلاتی ندار، تا چهارم خونده بود. من خیلی باش نزدیک بودم، مرتب میرفتم منزلش. اینقدر ذوق، خوشبیان، بزلگو و لطافتی صدایی داشت که بی نظیر بود. خودش رو آورد در سطح خوانندگان دیگر و همیشه علاقمند بود که اسمش در ردیف با قمر با صبا بیاد. بنابراین خودش رو ناآگاهانه آورد بالا با خواندن تصنیف. ملوک زرابی موقعی که بچه بود نزدیک منزلشون اقبال السلطان بود که میخوند. ملوک در پنجره باز میکرد و گوش میکرد. توی بازار مروی بود اون منزلشون. پدرش فرش فروش بود، آقا حسین فرش فروش معروف بود. بیش از حد ناراحت بود از اینکه این دخترش میخواد موسیقیدان بشه و اولین صفحه که میخواست پر کنه عاشقم من عاشقم من، میخواست دستور بده بگیره بکشنش، واقعا نابودش کنن. ولی خب خواهرها دیگه اومدن و واسطه شدن و کار نکرد. ملوک موقعی که تو بازار رد میشد به نام ملوک کوتوله معروف بود و چون خیلی سرزبون داشت و خوش صورت بود و اینها، تعریف میکرد برای ما سر میز که مینشست، میگفتش که دو سه نفر از این جوان ها که عاشق من بودن به من تلفن میکردن، من چون نمیتونستم برم، اون زمان نبودی که برم با یه پسر باشم، میگفتم خیلی خوب فردا 3 بعد از ظهر توی یک میدونی که آفتاب تابستان میتابید وعده بهش میدادم و اون بیچاره میگفتم وسط میدون بیست تا من تو رو بشناسم، چون تو رو ندیدم که. اون بیچاره میرفت وسط میدون میشد آفتاب توی سرش میخورد، شب تلفن میکرد میگفتم ببخش من معذرت میخوام وضع من میدونی. این کار ادامه پیدا میکرد. بازاریا به من میگفتن که ملک خانم امروز نوبه کیه، فردا نوبه کیه. تو منزلش یک میز بلندی داشت، سر میز خودش مینشست، زیر این میز یک ضربی بود، از دانشگاهی گرفته تا بازاری هر کس میمد تو میگو بفرمود، خواهش میکنم بفرمود. غذا رو که میخورد اول نمیذاش کسی حرف بزنه، از بعد جوک میگفت و حرفای قشنگ میزد و یه تیکه آواز میخوند و تا موقع دسر میشد صندلی خودش میکش عقب، ضرب ور میداشت با اون صدای قشنگش ضرب میگرفت و واقعا بهت میگم چون ملک مادر ایشون خیلی دوست داشت، بیش از حد بهش علاقمند بود، مرتبا نام برش مینوشت و یک جوایزی هم بهشون داده شد.
آقای اشراق در خاطرات خیلی دور یادم هست که ایشون اصرار عجیبی داشت که در تمام اعیاد مذهبی به رادیو بیاد و حتما کمی شده چند دقیقه آواز بخونه. اعتقاد مذهبی ملوک زرابی در کجا بود؟
اعتقادش به دو مسئله بود. یکی اولا چون بچه نداشت تمام یتیمان میگرفت و کمک میکرد و واقعا انسان لذت میبرد که تمام زندگیش بر این کار گذاشت. دوم اعتقادات مسیحی بود که میگفت من به این مسائل بیش از حد اعتقاد دارم و سعی میکرد که تو اونجایی که امکان داره به رایگان این برای بر بره. سفری در تمام ایران نکرد، فقط یک سفر کوتاهی به پاریس که شما تشریف دارید آمد و برگشت و سعی میکرد که تو اونجایی که امکان داره صفحاتش مورد توجه مردم قرار بگیره.
آیا توجه به صدای ملوک زرابی برای این بود که یک صدای خوانندگی و ترانه‌خوانی بود؟
صدایش صدای خوانندگی و ترانه‌خوانی بود. یکی از چیزهای جالبش این بود که علاقه من بود که در سطح بالا باشه، تماما سعی میکرد نام خود رو با بزرگان موسیقی باره. دو اینکه ردیف موسیقی را به اون معنا که باید بدونن، فقط صداش بیش از حد خوب و ترانه ها رو بیش از حد گرم میخوند، به خصوص تکرار کنم ترانه های ضربی را.
آیا در نواختن ضرب مهارت داشت یا فقط در به عنوان ساز هماهنگ کننده یا همراه می نواخت؟
ببینید کلمه مهارت خیلی مشکلی که انسان تلفظ کنه برای شخصی مثل ملوک زرابی. ریتم می گرفت، قشنگ می زد، ریزه 4-9 انگشتی که حسین تهرانی می زد ایشون رو نمیتونیم بگیم که
در مقابل استاد بودن،
بنابراین نمیشه گفتش که مهارت میزن، ولی خب ضرب خیلی خوب میگیره گرد و ریتما رو حفظ کرد.
موسیقی آقای اشراق اجازه بدید برگردیم به برگ و اوراق خاطرات شما. از ملوک زرابی چه خاطراتی به یاد دارید؟
ملوک یکی از بنیانگذاران موسیقی در گروه زنان بود. خودش آورد در اجتماع. یکی از برنامه‌هاش که همه حضور داشتیم ما، یک حالا اسمش نمیتونم بیارم، یک نفر تار میزد، ملوک داشت میخوند و این پوست تار طرف پاره شد. ملوک دید که جواب نمیتونه بده طرف، به پوست نگاه کرد، گفتش که چیکار داری میکنی تو؟ دید که پوست تار نداره براش، دقت کردید؟ و شروع کرد، گفتش که اجازه فرمایید من بدون ساز بخونم. به تنهایی خودش تمام اون جلسه رو ادا کرد تا آخر بدون یک سازی که بتونه جوابش بده. چرا این مهم بود برای ما؟ برای اینکه خوانندگان زن که من گفتم خدمتتون که گوششون قوی نبود که بدون ساز بتونن یک دستگاه چیزی بخونن، با یک سازی باید باشه که بهشون یک مایه‌ای بده که اگه وگرنه نمیتونه شهناز مال دستگاه شهناز بخونه. خودش بدون این چیزها تمام تیکه های مشخصی که اون شب پیش بینی کرده بود خوند.
شب اول که من دعوت کردن، من رو به لیلی و لباس لیلی دعوت کردن، لیلی ماشین رو بنده خوندم و خواهش کردن که این تکرار بشه، نوبته با چهفته دیگه تکرارش کردن. من چون خدمت شما که به این لیلی ماشین همه که الان معروفه، الان همه میدونن چه خوش شیل دلم کردی به نازم چشم مستد تا که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیدید. این مال لیلی بود که برای این مجنون بخون، مجنونم در مزد خدا را همیه ای لیلی که مجنون سر خوی از سر دیگر نمیداند راه دیگر نمیدید. اینم مجنون
اشراق. با تشکر از شما بفرمایید که در برنامه بعدی به سراغ کدام خواننده خواهید رفت؟
در برنامه بعدی به صورت یک خانم میریم که اسمش دلکشه، که نام دلکش رو یکی از موسیقیدانان برجسته ما براش گذاشت و امیدواریم که بتونیم صداش رو خوب پخش کنیم که دوستان و شنوندگان لذت ببرن از صدای بانویی که بیش از حد صداش دلشه.
ملوک زرابی موضوع برنامه هنر و هنرمندان ایران بود. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی پخش میشه و من باز هم با شما خواهم بود. اما بعد از خداحافظی جایی نرید که فریدون زرنگار با دست پر و خبرهای تازه تو استودیو است.